دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش. @رادیو ایران. با ما همراه باشید.
قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی و درودی چو نور دل پارسایان، در خرابات مغان نور خدا می‌بینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه می‌بینی و من خانه خدا می‌بینم. خواهم از زلف بتان ناف گشایی کردم، فکر دور است همانا که خطا می‌بینم. سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، این همه از نظر لطف شما می‌بینم. کیست دردی کش این میکده یارب که درش قبله حاجت و محراب دعا می‌بینم؟ هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها می‌بینم؟ کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین آنچه من هر سحر از باد صبا می‌بینم. دوستان، عیب نظربازی حافظ مکنید که من اون را ز محبان شما می‌بینم. Thank you. خرابات مغان ظاهراً شرابخانه مجوسان و مغان است، اما به استعاره در غزل‌های حافظ مراد میکده معرفت است. بسیاری از غزل‌ها این مفهوم را ثابت می‌کند. می‌گوید فروغ ایزدی و یزدانی را در میکده عرفان و معرفت نگاه می‌کنم. در این کار شگفت‌انگیز بنگر که من چه پرتوی را از کجا و در کجا مشاهده می‌کنم. خواجه در غزلی دیگر و در بیتی دیگر می‌گوید سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجا شنید. ملک الحاج امیر حاجیان یا کاروان سالار حاجیان است. می‌گوید ای امیر حاجیان، خودنمایی و افتخار بر من مکن که تو خانه خدا را نگاه کرده ای و زیارت میکنی، زیرا که من خدا را به چشم دل میبینم و تجلی او را همه جا مشاهده میکنم. مولوی هم میگوید حج زیارت کردن خانه بود، حج رب البیت مردانه بود. فکر دور است، یعنی اندیشه محال و باطلی است. در اصطلاح فلسفه و اهل عقول عبارت است از توقف دو امر بر یکدیگر که نتیجه آن توقف شی بر نفس است و توقف شی بر نفس هم محال است. دکتر خطیب رهبر به اختصار از لغتنامه ده خدا نقل کرد. در بیتی میگوید آتش دل سرشک جاری از دیدگان، آه سحرگاهی و ناله و فغان شبانگاهی، اینها همه از پرتو لطف و محبتی است که شما با این عاشق دارید. مقصود آن که عاشق قهر معشوق را نیز مانند لطف او دوست دارد و میپسندد. در این بیت گاه در بعضی نسخه ها قافیه تغییر میکند، این همه از نظر لطف شما میبینم، یا این همه از نظر لطف خدا میبینم. در بیت مقطع هم میگوید که دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید که من اون را ز محبان شما میبینم. در بسیاری از نسخه ها که من اون را ز محبان خدا میبینم. در بعضی نسخه ها هم این بیت هست و در بعضی نسخه ها نیست. کیست دردی کش این میکده یارم که درش قبله حاجت و محراب دعا میبینم. تا برنامه دیگر و غزل دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود می گوییم.
نام فارسی نامت نامت بلند آیین سخن
به جای کلمه بیگانه آفلاین بگوییم برون خط. علاوه بر کلمه برون خط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های بدون ارتباط، قطع ارتباط و ناپیوسته نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایرانه. هفته های ایرانی هر هفته از رادیو ایران.
بوی جوی مونیان آن دهن، یاد یار مهربان آن
رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر هم میهنان نیک روزگار.
دلتان شاد و هر روزتان بهتر از دیروز باد.
با این آرزو برنامه امروز را آغاز میکنیم. باشد که مورد پسندتان افتد.
در روزگاران پیشین پادشاهی به شکار علاقه بسیار داشت. او بازی شکاری داشت و هرگاه به شکار می رفت آن را با خود می برد و صد البته شاه به این باز علاقه بسیار داشت. روزی باز را همراه خود برای شکار به صحرا برد. ناگاه آهوی پدیدار شد و شاه به دنبال آن تاخت تا آن را شکار کند. شاه آنقدر در پی آهو با اسب تاخت تا اینکه از سپاهیانش دور شد و در بیابانی سوزان تنها ماند. در این حال تشنگی بر او چیره شد و کم مانده بود که نابود شود. در این میان شاه درختی دید. شادمان به سوی درخت رفت و به آن رسید. جویی از کنار درخت روان بود و آبی چکه چکه از روی سنگی پایین می چکید. شاه با دیدن آن قطره‌های آب شاد شد و تصمیم گرفت با آن تشنگیش را فرو نشاند. پس کاسه‌ای را که همراه داشت زیر قطره‌های آب گرفت. ساعتی گذشت و کاسه از آب پر شد و شاه با شادمانی آن را به سوی دهان برد. ولی ناگهان باز شکاری روی دست شاه پرید و کاسه را واژگون کرد. شاه از کار باز سخت خشمگین شد، ولی به سبب دوست داشتن بسیار پرنده از گناه آن گذشت و بار دیگر کاسه را زیر قطره‌های اندک آب گرفت تا شاید این بار گلوی تازه کند. ولی بار دیگر که با زحمت بسیار کاسه از آب پر شد، باز هم پرنده بالی زد و آن را واژگون کرد. شاه که خشم سراسر وجودش را پر کرده بود به پرنده حمله بر شد و آن باز زیبا را کشت. باری دقایقی که گذشت و تشنگی سخت بر شاه چیره شد، او تصمیم گرفت از صخره بالا رود و خود را به سرچشمه آب برساند. ولی هنوز چند قدم پیش نرفته بود که صحنه شگفتی دید. بله، ماری ترسناک در سرچشمه آب مرده بود و زهر دهانش در آن آب روان بود و از صخره پایین می چکید. شاه که چون این دید تازه دانست که کار پرنده چقدر ارزشمند بوده و جان او را نجات بخشیده. پس با دو دست بر سرش کوفت و به سبب شتابی که در کار کرده بود و پرنده بی زبان را از میان برده بود سخت پشیمان شد. ولی این پشیمانی دیگر سودی نداشت و کار از کار گذشته بود.
در این باره، یعنی شتاب در کارها، در کتابهای کهن هند روایت شده که پادشاهی هوشمند مدتی آرزوی داشتن فرزند داشت. سالها گذشت تا به این امید رسید و خداوند پسری زیبا رو به او عنایت کرد که آثار بزرگی از رخسارش دیده می شد. پادشاه از همه نظر مراقب رشد و تربیت و تندرستی پسر بود. گفتنیست که شاه در کاخش راسوی داشت و راسو همان جانداریست که در فارسی به آن موش خورما و در عربی به آن ابن عرس گویند. بله، شاه با حیوان کوچک بازی می کرد و با حرکتهای زیبای او مأنوس شده و علاقه مخصوصی به آن پیدا کرده بود. این راسو همواره در کنار گهواره پسر شاه می خوابید و گویی نگهبان او بود. تا اینکه روزی مار بزرگی از سقف خانه به زمین افتاد و به سوی گهواره کودک خزید. در آن لحظه دایه کودک در کنار او نبود و کودک تنها در بستر آرامیده بود. راسو که گویی این را دانسته بود به آن مار حمله کرد و پس از نبردی سخت مار را کشت و لاشه آن را زیر گهواره انداخت. پس از ساعتی دایه وارد اتاق شد و راسو را خون‌آلود دید. او بدون بررسی و شتاب زدگی و با این خیال که راسو کودک را کشته است، گرزی برداشت و به راسو حمله کرد و آن حیوان زبان بسته و فداکار را کشت. ولی دقایقی بعد وقتی که لاشه مار را زیر گهواره دید، همه چیز را دانست و فهمید که راسون به کودک آسیب نرسانده و برای حفظ کودک جان فشانی کرده است. هنگامی که شاه از ماجرا آگاه شد، بسیار افسوس خورد که آن راسوم بیگناه کشته شده است و صد البته علت آن شتاب زدگی در تصمیم گیری بوده است، ولی افسوس که پشیمانی دیگر سودی نداشت.
در روزگاران پیش در هند پادشاهی هوشمند و توانا حکومت میکرد. شاه به 4 تن از زیر دستانش اعتماد بسیار داشت و آنان نیز در خدمت به شاه کمر بسته بودند. 2 تن از آنها نگهبان بودند و 2 نفر هم همنشین و همدم او. باند و نگهبان هر شب به نوبت از شاه پاسداری میکردند. شبی شاه در بستر خواب آرامیده بود که ناگاه مار بزرگی از سقف خانه فرود آمد و به طرف بستر شاه حرکت کرد. نگهبان که رامش نام داشت با خود گفت: اگر مار را آزاد بگذارم به شاه نیش می‌زند و او را می‌کشد، و اگر به بالین شاه بروم و از مار جلوگیری کنم شاه از خواب می‌پرد. پس چه بهتر که با تیر و کمان مار را هدف قرار دهم و بکشم. با این اندیشه تیری در چله کمان نهاد و به مار زد. وان مار را کشت و سپس لاشه مار را برداشت و زیر تخت انداخت. در این بین چشمش به دست همسر شاه که در خواب بود افتاد. دید مقداری زهر مار بر آن پاشیده. با خود گفت: اگر آن زهر را از دست او پاک نکنم، ممکن است به بدنش سرایت کند و او را بکشد، و اگر دست بر اندام او بگذارم دور از جوان مردی است و خیانت به شاه است. سرانجام فکرش به اینجا رسید که پارچه ای را در گوشه چوب کمان بست. نزدیک زن آمد و کمان را دراز کرد و زهر را از روی دست او پاک کرد و بازگشت. در این هنگام ناگهان شاه بیدار شد و چشمش به نگهبان افتاد. به او بدگمان شد که چرا کنار بستر همسرش آمده است. صبر کرد تا نگهبان دیگر که آرش نام داشت آمد. شاه فریاد زد: ای آرش، بیا و فرمان مرا اجرا کن. همکنون برو سر بریده رامش را به اینجا بیاور. آرش به خانه رامش آمد و او را در خواب خوش دید. او فکر کرد که اگر رامش گناهکار بود، اینگونه به خواب آرام نمی رفت. پس او را واگذاشت و نزد شاه آمد. شاه گفت: چه کردی؟ آیا سر رامش را آوردی؟ آرش گفت: نه قربان. شاه گفت: چرا؟ آرش گفت: چون شتاب شما را دیدم، داستانی از شاهان پیشین به یادم آمد. به من منت گذار تا آن را بازگو کنم. آنگاه هرچه فرماندهی اطاعت می کنم. شاه گفت: آمادم، داستانت را بگو. آنگاه آرش 2 داستان پیشین را که دقایقی پیش شنیدید بازگو کرد. پادشاه که چنین شنید برخاست و دستور داد رامش را احضار کنند.
هنگامی که رامش را آوردند، شاه از او پرسید: شب گذشته تو را در کنار بستر همسرم دیدم، برای چه آنجا آمده بودی؟ آیا نمی دانی که غیرت شاهان مانند آتش شعله ور است که از اندک بادی زبانه می کشد و به هزار آب خاموش نشود؟ رامش گفت: جوان مردی و پاک دامنی باعث شد که من از خطر حتمی نجات یافتم و گمان شما خطا بود. آنگاه ماجرای مار و پاک کردن زهر آن را بازگو کرد. آنگاه رامش لاشه مار را که در زیر تخت بود به شاه نشان داد. در این هنگام شاه خدا را سپاس بسیار گفت و هر دو نگهبان رامش و آرش را نواخت و به آنان پاداش فراوان داد و از آن پس تصمیم گرفت که هرگز در کارها شتاب زدگی نکند و همواره آرام و شکیبا باشد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
بدرود.
سایه‌سار نخل ولایت.
رقابت یعنی جناح‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، گرایش‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، میدان باز باشه برای مسابقه جناح‌های سیاسی و نگاه‌های سیاسی و نظرات سیاسی، همچنین اقتصادی، همچنین فرهنگی. این معنای رقابت. رقابت یعنی جوان‌هایی که میخوان وارد میدان انتخابات بشن مسابقه بگذارن با افراد سابقه دار و با تجربه. اینا تلاش کنن، اونا هم تلاش کنن و یک مجلس خوب و قوی، اون مجلسیست که هم از این جوان ها توش باشن هم از اون مجربها و با سابقه ها توش باشن. رقابت یعنی این مسابقه گذاشتن. یکی از مهمترین مسائل در باب انتخابات اینه.